بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن الروايات المستفيضة بل المشهورة دلت على ما يفيده اللطف، ما تفيده قاعدة اللطف في الجملة، يعني تفيد أنه تعلقت إرادة الله التشريعية بوجوب إظهار الحكم الحق على الإمام حتى يكون لله حجة بالغة. فلو اتفق الفقهاء على حكم لابد أن يكون الحجة في ما اتفق عليه الفقهاء حتى يتحقق به الحجة البالغة، وذلك لفرض عدم دليل آخر على الحكم الواقعي، وليس في البين إلا إجماع الفقهاء، فلابد أن يتحقق بإجماعهم الحجة البالغة. والسر في ذلك أن الإمام عليه السلام في عصر الغيبة لا يمكن يعني بإرادة الله تعالى لا يمكن له الحضور وإبلاغ الحكم في الظاهر، ولكن يجب عليه أن يرشد أو يلقي الحكم أو يبلغ الحكم الواقعي بواسطة فقهاء عصر الغيبة كما هو مقتضى جعل النيابة. فإذا أجمع نوابه على حكمين فلو كان حكمهم وما اتفقوا عليه خلاف الواقع ويجب على الإمام أن ينبههم ويلقي إليهم الحكم الباقي بإلهام وبتصرف بلائي ونحو ذلك حتى تتحقق به الحجة البالغة، وهذا هو مقتضى قاعدة اللطف. لكن هنا شبهات، من هذه شبهات أنه إذا كان الإجماع حينئذ مخالفا لرواية صحيحة فلماذا لا يتحقق اللطف بتلك الرواية الصحيحة؟ إذا كانت رواية صحيحة هناك على خلاف ما اتفق عليه الفقهاء، حينئذ فلماذا لا يتحقق اللطف بتلك الرواية الصحيحة؟ حالا شبهتون، وعليه هذه الشبهة لإتمام هذه الشبهة أن قاعدة اللطف إنما تجري فيما إذا لم تكن هناك رواية صحيحة تامة دلالة وسندا على الحكم الواقعي، ذلك لأن العقل يمكن يرى بمكان من الإمكان تحقق اللطف بتلك الرواية. ولابد من إجابة هذه الشبهة. بل كذا ظاهر آية فإن ظاهر الآية حجة، وكما أن الرواية السيئة الظاهر به صریح حجتون، فاذا قامت الحجه على الحكم الواقعی على خلاف ما اتفق عليه الاصحاب فهین اذن يمكن ان يتحقق اللطف و يبلغ رأي المعصوم بتلك الحجه. يمكن الجواب عن هذه الشبهه، يعني اتزه جواب هذه الشبهه بما بيناه، وهو ان الفقهاء اذا اتفقوا على خلاف ظاهر آیتن او على خلاف مدلول روایت صحیحتن، ما انهم ان روایه و ظاهر آیه کانه به مرآهم و مسمعه و کانهم اعرضوا عن هذه الروایه، فهین اذن لو کان اجماعهم على ذلك خلاف الحکم الواقعی و کان الحکم الواقعی مطابقا لتلک الروایه لکان علی الامام ان ینبه، به معنا الغاء الحکم الواقعی الی فقیه من بین الفقها حتی لا یتحقق اجماعهم علی ذلک. فنفس هذا البیان یأتی و یرفع هذه الشبهه. و اما ان مفاد هذه النصوص مفاد حکم العقل فلا یضر به حجیت هذه الروایات، غایت الان تکون هذه الروایات ارشادن الى حکم العقل و ایزن شبهات اخرایتی جواب ها. عرض بکنم خدمت شما که در این قاعدهی که بودیم، در این روایاتی که خوندیم، نتیجه این روایات و حاصل این روایات پس این شد که افاده کردن به این که اراده تشریعی پروردگار، اراده پروردگار تعلق گرفته که حکم حق و حکم واقعی توسط امام و حجتش بر بندگان تبلیغ بشد، ابلاغ بشد، کما اینکه به اصطلاح اصل فلسفه بعثت انبیاء الهی نبی مکرم و ائمه علیهم السلام برای همین تبلیغ دین بوده. پس بنابراین در یک عصری در زمان غیبت اگر فقها اتفاق کرده باشند بر یک حکمی، خب در اینجا اگر حکم واقعی غیر از مورد اونچه است که اتفاق کرده باشند، در حالی که دلیلی برش نیست جز همین اجماع هست، پس اگر برخلاف بود بر امام واجب بود به یه نحوی اون حکم مخالف رو ابلاغ بکند تا اینکه دین به توسط برای مردم ابلاغ بشد. بنابراین این خلاف غرض تشریع دین و خلاف مقتضای قاعده لطف میشد که مردم مکلف هستن به حکمی که نمیدانن و آنچه که عمل میکنن به خلاف دین هست. فلذا اقتضا میکنه قاعده لطف که اونچرا که فقها اتفاق کردن این همون دین باشد و الا بر امام واجب بود که بر خلاف اونچرا که فقها اتفاق کردن حکم بیان بکند، حالا ولو به این که به یه فقیهی القا بکند که مخالفت با بقیه بکند، یا اینکه یک روایتی رو بالاخره در بین باشد، یک دلیلی باشد، حجتی باشد. و چون خود امام علیه السلام در زمان غیبت که نمیاد حکم بیان بکنه بر خلاف اراده پروردگار است، اراده حتمیه پروردگار هست، تعلق گرفته، قطعی است که حکم در زمان غیبت به وسیله نواب و فقها بیان میشد برای امت و فقها دین خودشون رو از نائبان امام میگیرن. این جزء خود دین ماست، جز مذهب ماست در عصر غیبت. و از فرمود که الان دیگه وقت از غیبت و تامه، یعنی اراده حتمیه پروردگار هست، جز ضرورت مذهب ماست که امام در عصر غیبت حکمی رو ظاهر نمیشد به کسی بیان بکنند، بسیده همون روایات هست که باید فقها رو مردم به فقها رجوع بکنند. و وقتی که این شد، خب بر او واجب است که حکم رو توسط این فقها به مردم برسوند، که خب البته بیان کرده فقها هستن، استظهار میکنن به مردم میرسونن، اختلافشون هم که دارن معذور هستن، مخطئ هستیم. اما در جایی که همه فقها اتفاق بکنن بر حکمی، خب دیگه مردم راه دیگری ندارن برای اینکه حکم واقعی رو بفهمن جز همین رأی فقها. وقتی که این شد، این روایات به ما، این روایات مدلولش اینه که اگر چنانچه در اینجا حکم غیر از این باشد، باید امام بیان بکند، باید امام اینا رو تنبیه بکند بر خلاف واقع و اینا رو ارشاد بکند. خب در حالی که چنین چیزی نیست، اگر بخواد ارشاد بکند باید به توسط بعضی از فقهای دیگری که مخالفت بکنند اینا رو تنبیه بکند، یعنی به صورت متوجه بکند یا مخالفت اونها اظهار بشد تا اینکه این اجماع محقق نشد که به عنوان دین، در حالی که نیست. حقیقی مخالف هم فرض اجماع این است که هیچ مخالفی در بین چی آقا نیست. پس اینجا نستکشف که رأی امام در همینه. این میشه تقریب مفاد این روایات این بوده که دیروز خوندیم. این همون قاعده لطف در واقع و شبهاتی در اینجا مطرح است خیلی مهمه.
اجماع اگه محسن باشه خب بحث ما
اینا که قبلا جواب دادیم دیگه.
نمیشه
چون اونی که حجت وسیله او ابلاغ میشه فقهایی هستن که فتواشون در دسترس باشه. همین احتمالش رو گفتی منفی دیگه، نمیدونیم که از عدم هیچ. بله رضا هستش که ما میخوام بگیم فقهایی که دارای کتاب هستن، تصنیف هستن، تعلیف هستن، کتاب دارن، معروفه، مطرحن، شناخته شده هستن، میشنسن، همه اینها اتفاق کرده باشن. اصلا در عصر قدما رو داریم میگیم الان، توجه فرمودید؟ همون در یک زمان در عصر قدما وقتی که این اتفاق باشه این لطف محقق میشه. حالا ولی اینکه حالا بعدی ها مخالفت هم بکنن با مبنای لطف متحقق نمیشه با این اشکال قاعده لطفی که خودش بعدن میاد. ولی کلام این است که فرض این است که همه فقها اتفاق بکنن مخالفی در بین نباشه. حالا اشکال بر قاعده لطف چند تا هست ما که بعدن میاد بیان میشه. مثلا این جمله از این که در یک اصلی هم مخالفتی باشد برای بعدی ها میتونه همون دین وسیله اونا چی بشد آقا تبلیغ بشد. اشکال بر قاعده لطف جداست. اما کلام اینه که فرض برای این میگیریم الان که همه اتفاق کردن مخالفی در بین چی آقا نباشه. مثلا فرض کنید که در یک عصری قرن پنجم، قرن چهارم، توجه فرمودی، زمان شیخ طوسی یا زمان صدوق، امثال هم در نظر بگیرید که در یک عصری از اون عصرهای قدما این اتفاق در اون از حاصل شد و از قبلشون هم همه موافقی بودن، یعنی تا زمان خودشون هیچ گونه مخالفتی در بنچی آقا نیست. در چنین فرضی رو شما الان بگید در اونجا، در اونجا قطعا خب اگر حکم باقی خلاف باشه باید امام تنبیه بکند که همه اتفاق کردن، همین تقریب میاد. بله این روشنه. تا اینجاش الان قطعا که زمان شیخ طوسی باشد نسبت به من تقدمه هم مخالفی نباشد، این ملاک، این تقریب اونجا تامه دیگه، ارتفاع فرمودید مشکلی در بین نیست. حالا همینجاشه میگیم شبه اول این است که شبهات اینجا میاد. شبه اول این است که خب اگر چنانچه روایت صحیحی بر خلاف این اجماع بود یا ظاهر آیهی بر خلاف این اجماع بود در اینجا، خب اون تقریب چطوری میاد؟ خب ممکنه کسی اشکال بکنه جواب بده از این جریان قاعده لطف در اینجا، بگید خب ظاهر آیه حجت نیست، ظاهر آیه حجت دیگه، خب ممکنه که لطف به همون چی بشه. آقا اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، ظاهر کل ظاهر حجه، ظاهر قرآن هم چی است آقا؟ حجت. روایتی هم برخلاف این ظاهر قرآن چی آقا؟ نیست. حالا اومد و این اجماع برخلاف ظاهر قرآن بوده، ظاهر آیه‌ای بوده، لطف به اون نمیتونه محقق بشه؟ پس چه جوابی دارید شما؟ این شبهه باید جواب داده بشه. توجه فرمودید؟ شبهه مهمیه. همین شبهه در اونجایی که یک روایت صحیحی باشه برخلاف این اجماع، در همون عصر قدما رو میگیم الان، همون موقعی که فرض کردیم، خب یک روایت صحیحی برخلاف اونه، خب چطور اونجا شما چی میگی؟ در حالی که فقهای ما اگر اجماع محقق بشه میگن روایت رو تر میکنه. خب این تقریبی که شما از این روایات الان کندیم دیروز بیان شد که بر امام واجب هست که اینا تنبیه بکند، متنبه بکند بکن واقعی، خب همون روایت صحیح کافی نیست متنبه بشن؟ تموم شد دیگه، رسیدن به اینا دیگه از کافیه. پس این شبهه باید جواب داده بشه. جواب این است که اتفاقا اگر چنانچه برخلاف ظاهر آیه باشه این اجماع، یا ظاهر آیه برخلاف این باشه، یا روایت صحیحی برخلاف این اجماع باشه، اون تقریب تأکید میشد، تقویت میشد، تضعیف که نمیشد هیچ، بلکه تقویت میشد. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که این روایت صحیح هست و همه فقها اتفاق کردن بر خلافش. خب اینجا بیشتر نیاز میشد که حکم واقعی رو امام بیان بکنه عند چنین اختلافی که همه فقهای یک روایت رو برخلافش فتوا دادن. خب اینجا شایبه زلالت و گمراهی بیشتر هست. دایی و علت و حکمت اون وجوب و ضرورت تنبیه چی میشد آقا؟ بیشتر میشه. و همچنین اگه خلاف ظاهر آیه‌ای باشه، اینجا در اینجا باید این تنبیه صورت بگیرد. و حیث این که همه فقها اتفاق کردن و حتی یک مخالفم نیست، این قطعا باید اون خللی در اون روایت باشد. ولذا در این حرف رو در شهرت فتوای میگن فقها، ما اونجا قبول نداریم، ولی اون تقریب اینجا میاد. کل مزداد قبتن سندن و دلالتن تلکر روایت سیئت المخالفه ازداد چی آقا؟ ضعفا. و باره اینه
پیشتشکل میگه خب یک گفته که یه آیه یا روایت گفته بوش مجی نیازیست
بباره بود بله گفته، اما در فرضیست که همه فقهایی که شارع مقدس اینا رو حجت قرار داده نائب امام هستن، فتواشون حجته، همه اتفاق کردن بر خلاف اون روایت، اون وقت اینا علمای عدول هستن، فقیه هستن و خودشون تمام روایات اهل بیت در دستشون هست. توجه فرمودید؟ بله؟ نه، از طریق همین فقها باید این تنبیه بشه. کما اینکه خود امام اگر بخواد بیاد تنبیه بکند به اینها، در زمان حضور بود چطور تنبیه میکرد؟ در اینجا مراجعه میکردن. توجه فرمودید؟ الان هم در اینجا تنبیه بکنه. یعنی چی؟ یعنی از ابتدا منعقد نمیشد این، به این معنا که حکم حق واقعی رو به ذهن بعضی از فقها القا بکنه تا اینکه این اتفاق نواب و فقها در اینجا تحقق پیدا نکنه.
خود قائل قاعده لطف اگر روایتی باشه صحیح هم باشه این مخل به اون ادمه شد ولو هیچ کس اون فتوا نداده، این میشه لطف ادمه ولو همه رفته باشه نیست. خود ایشون در همون کتاب قوده مطرح میکنه بحث مدرکی و غیر مدرکی، در نهایت میگه که روایت صحیحی بود که مخالف اجماع بود همین روایت مخل اجماع بوده، ازا اعراضشون قبول نمیده.
بله، حالا در اینجا من این شبه رو مطرح کردم و صبح قبل از این که حالا جوابش بگم، اینجا من جوابش اینجور نوشتم: لکن یردو هین ازن اشکالون علا جریان قاعدت لطف. یعنی بعد از این که گفتیم این روایات ارشاد به قاعده لطف هستن، گفتیم که بر قاعده لطف اشکال وارد میشه و هوه امکان و تحقق لطف به ظاهر الآیه و به روایت المخالفه اذا تمت سندن و دلالتن، این به عنوان یک شبهه‌ای و اشکالی ولی بر حدس وارد نیست. چرا؟ چون اون حدس اتفاقا قوت حدس رو بیشتر میکنه، توجه فرمودید؟ ولی بر قاعده لطف این اشکال چی میشد آقا؟ وارد میشد. من این رو به عنوان شبهه قبل از این شبهاتی که بیاد، این شبهه رو اینجا هم اول نوشتم. حالا لکن بله 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 درسته بله بله. خب این شبهه در چنین جایی پس هست، یعنی برخلاف اون چرا که فقهای ما الان عمل میکنن همه بالاتفاق، شهرت عظیمه هم تازه میگن اون روایت صحیح رو چیکار میکنه؟ تر میکنه، تا چه رسد به این که خود اجماع، توجه فرمودید؟ اما این با تقریب لطف سازگاری چی آقا؟ نداره. اشکال متوجه این تقریب قاعده لطف میشه، ولی اون جواب رو دادن دیگه، جوابش همین است، گفتن که این همون تقریبی که در ازداد قوتن ازداد ضعفا در شهرت فتواییه، شهرت استنادیه، که اگر دوات صحیحی برخلاف باشه و معذرت میخوام، شرط فتواییه، جایی که شرط فتوایی قدمایی باشه روایت صحیح چی آقا؟ برخلاف باشه، اونجا میگن اعراض اصحاب موجب وهنه، اونجا عبارت مشهور فقها هست، مشهور به فقها اینه که کل مزداد قوتن ازداد ضعفا اون روایت. خب اونجا به چه دلیل میگن؟ میگن با اون تقریبی که خصوصیتی که قدما دارن قرب به زمان معصوم و اون دیدنی که داشتن، معزاله که این روایت رو دیدند و اعتراض نکردن، معلومه که اطمینان موجب میشد، موجب اطمینان میشد که ضعفی در این روایت چی آقا بوده. این همون تقریب رو در اینجا آورده میشد. در اینجا چطور؟ اینجا که به طریق اولاست، وقتی که اون روایت صحیح دیدن اون وقت اعراض کردن، این معلوم شد که خللی در اون بوده، درسته؟ ما اینو میپذیریم، اما اینا با تقریب قاعده لطف نیست، اینا با همون با حدسه و با اون سازگاری دارد. ما این رو قبول داریم که اون روایت تر میشد، اما بر اساس همون حدسی که تقریب شده، نه به خاطر قاعده چی آقا؟ لطف. ولی ما باشیم قاعده لطف، همونجوری که از شیخ هم نقل کردن، ما هم آوردیم عبارتشون رو، نیاوردیم مگه؟ نیاوردیم این عبارت رو؟ بله؟ من بله؟ حالا من به نظرم آوردم، بله، در عبارتی که میخونیم از بدایه، تو بدایه هم نیست؟ آه نده دیگه، من خوندم دیگه، بله خوندم اتفاقا اون روایت، من اون عبارتشون رو خوندم، تو بدایه بوده و خوندم این رو بعد دیگه. اول بحثی که ما وارد قاعده لطف شدیم عبارتش رو من یادم از خوندم آل عده رو و همونجا گفتم این رو که این قاعده لطف مبتنی بر این است که روایتی یا ظاهر آیه برخلاف نباشد. حالا روایتی رو که داره یادم هست بوده در کلام ایشون، از اون فقط بله همین، این روایات کلن ناظر به همون لطفه، یعنی موافق با لطفه، سیاقش با سیاق قاعده لطف سازگاری دارد، اتفاق فرمودید، و لذا ارشاد هست همون قاعده لطف و تامم هست، کامله. اما مادامی که روایتی برخلاف چی آقا؟ روایت صحیحی برخلاف نباشه، یا ظاهر آیهی برخلاف چی آقا؟ نباشه، چون همون هم ظاهر آیه و همون روایت صحیحه، چه به ظهور چه به صراحت، میتوند که اینجا اجماع که هرگز بر سریع مخالف سریع آیه که منعقد نمیشد، تجربه فرمودید، برخلاف ظاهر آیه محقق میشد. و ممکن است که بگیم خب این حجت لطف منتهاش تخصیص میزنه به اون، ولی اون تقریب قاعده لطف اینجا نمیاد، چون باید اول اجماع حجیتش بماسه، تا ثابت بشه، تا بتونه صلاحیت تخصیص اون آیه رو چی آقا داشته باشه. وقتی که این لطف میتونه به اون ظاهر آیه محقق بشه، دیگه اصلا اجماع تام نمیشه بر اساس قاعده لطف، تا بتونه صلاحیت تخصیص چی آقا داشته باشه، یا بتونه که اون روایت چیکار بکنه آقا تر بکنه. پس این شبهه اول البته شبهه نیست، در واقع تزییق نطاق اجماع لطفی و تزییق نطاق اجماست که بر اساس این روایات میخواد اثبات بشد. یعنی در خصوص اون جایی این روایت اثبات میکند که قاعده لطف اثبات میکند. قاعده لطف چقدر اثبات میکند؟ اون جایی که روایتی برخلاف چی آقا نباشه. بعد این بله دیگه البته ما در بحث اعراض گفتیم که حرف شیخ طوسی بهش نسبت دادن اون اعراض رو مهم نمیدونه. نه ما آوردیم اون رو، جواب دادیم اون رو، اونا همه رو آوردیم جواب دادیم، بعد اتفاقا همون عبارتشون آوردیم گفتیم نظر نداره و روایتش رو عبارت ثابت کردیم که اصلا این اصلا نظر به اون قضیه نداره. شهرت رو داره میگم، من شهرت رو دارم میگم. خواهیم فرع بر این است که اون حرفشون در شهرت بپذیریم دیگه.
تو مقدمه تهذیب و استفسار بیان که اعراض اسفار باشه حدیث وهم پیدا میکنه، اما طبق فرض اجماع لطفیشون اگه حدیث باشه اجماع میره
به من حدیث میشه. من اتفاقا آوردم اون متن کلام شیخ طوسی رو در مقدمه، جواب دادیم همه اینا رو، اینا همه رو جواب دادیم در اونجا، بعدی که همچین چیزی نیست. گفتم آوردم هم اون متن آوردم، متن دیگری باز دوباره آوردم، دو تا متن بوده. نه اصلا این که اصلا گفتیم این شیخ اینو نمیخواد بگه، نه اجماع رو کار نداریم، نه در شهرت
اون حدیث مهمه. بله. اینجا که تو اجماع خلاف میگه.
این با قاعده لطفش که با این بیانی که دارد میخواد بگه که سازگاری نداره. شهرت مخصوص شما نیست. جمیع ها. خب حالا این رو باید از خود شیخ پرسید. در هر حال ما کار به این چیزا نداریم. ما مهم این است که ما هستیم قاعده لطف دیگه. خود این حرف حرف متینیه. حرف درستیه که میتونه لطف به اون روایت صحیح چی بشه آقا محقق بشه. این اشکال وارد هست. این حرف درسته که اگر از راه قاعده لطف ما بخوام جلو بریم، اون روایت صحیحه و یا ظاهر آیه میتونه چیکار بکنه آقا؟ این لطف رو محقق بکنه، پس اینجا تام نمیشه. بعد این اشکال. اما این که یک اشکال دیگری ما آوردیم، اشکال دوم این است که بعد ضرورت وجود امام معصوم نوشتیم که حکم واقعی رو میداند، باید او هست که باشد در اینجا که ابلاغ بکند. اصلا این روایت مخاطش اینه، روایت اصلا نظر دارد به این که بر امام واجب هست، وظیفه امامه، چون همین که دارد که من رجلون یعرف الحق امامان یهتتا بهی الالله و حجت الله علی عباده، این روایتی که دیروز خوندیم، همه اینها میخواد بدید که بر امام واجب هست، امام معصومه. این اصلا نظر به فقها ندارد، این روایات نظر به امام دارد که بر امام واجب هست که بر امام معصوم اون حکم واقعی رو به مردم چیکار بکنه آقا؟ ابلاغ بکنه. این نظر به فقها ندارد که فقها بیان بکنن. الان کلام در اتفاق فقهاست، با به امام مربوط نمیشه این قضیه. این روایات نظر به اتفاق فقها ندارد، که میگه بر امام معصوم که حجت الله علی خلقه هست، بر او واجب هست که اگر امت به زلالت میرد یا فقها به زلالت رفتن اینا رو تنبیه بکند. خب امام در اصل غیبت نیست و لذا اون تقریب اصلا اون آیات نمیتوند نظر به اتفاق فقها در زمان غیبت داشته باشد. اون زمان خود حضور امامه که امام وقتی که حاضر هست بر او لازم هست که این رو تنبیه بکند، اما اینجا نه، امام تکلیف ندارد چون غیبت حاصل شد، غیبتی که از نایه خود مردم هست و غیبت حاصل شده، چه تکلیفی دارد که امام بخواد اینا رو به اصطلاح تنبیه بکند. این حاصل این شبه هست که پس بنابراین اون روایات نظر دارد به زمان حضور امام که برای امام واجب هست که اگر امت در مرعا و مسمش دارن و ضرورت میرن اینا رو چیکار بکنه؟ تنبیه بکنه. همین که لذا این تقریب یه بیان دیگری میشه برای تقریر عام که در زمان امام اگر مسلمین و مؤمنین برای حکم اجتماع کردن رباط، اونجا حیث این که برای امام واجب هست که اگر اونها بر خطا بر اینا رو تنبیه بکند، پس معلومه کن چرا که در مرعا و مسمع امام انجام دادن، اون وقت اون باید چی کار بکند؟ آقا باید اون حکم حق باشه. این حاصل این شبهه هست. جوابش این است که درسته که امام در زمان غیبت نیست، اما رسالتش باقی است. امام حیه و رسالت او با غیبت که منتفی نمیشد، که رسالت او تبلیغ دین هست و او در اصل غیبت خودش که حاضر نیست نائب جعل کرده، تشریع کرده، توسط نائب باید حکم حق رو ابراز بکند. بنابراین اگر چنانچه این فقها که اجتماع کردن برخلاف باشه حکم اینها، امام واجب هست که به وسیله یکی از فقهایی که نائبش هست این حکم حق رو چیکار بکنه؟ ابراز بکنه. چطوری؟ خب به ذهنش القا بکنه، تصرف تکوینی میکند، بالاخره به یک گونه ذهنی رو هدایت میکند که برد به سمت اون حکم واقعی در میان این فقها تا اجتماع برخلاف ایجاد نشد. غیر از این راه دیگری که متصور نیست. به آخره امام در اصل غیبت رسالتش هست یا خیر؟ قطعا هست. آیا نفعش، یعنی آیا این اتمام تبلیغ دین توسط امام به اصطلاح اینجا باید بیان بشه یا نه؟ دین به آخره آیا باید دین رو حفظ بکند یا نه؟ آیا باید مردم این دین الهی رسونده بشه یا نشه؟ امام با اینکه علم دارد که این الان دین الهی به مردم رسونده نشده، بر خلاف دین الهی مردم دارن عمل میکنن، آیا رسالت اون نیست که مردم رو تنبیه بکنن؟
فوقش امام بیان هم میکنن فقط برای مقلدین اون فقیه که امام به دلش انداخته به حکم واقعی اتفاق فرمان کنه، باز هم بقیه امام دلالت شده خواهند.
بله
از زمین اگر شما به دل یک فقیهی هم بندازه فوقش مقلدین اون فرد به حکم واقعی عمل خواهند کرد، باز هم بقیه امت تو دلالت باقی خواهند موند. این اصلا ایرادی نداره که از روی حجت
چرا اصلا امام بکنه از استنباطات فقیه مگه حجت نیست؟ اگه اشتباه از آن در بیاد معذوره، چرا اصلا الهام بکنه؟
اصلا
دوست
معذوره اصلا نمی کنه، 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 بعد از روز موسا ما بخواهدون سلام اون لحظه تخصیص میزنه خونی ست سال به این عمل میگردن فرق رابطه کرده. اونجا چیجو جواب میدم مثلا مرحوم شیخ انصاری میگن اونجا به خاطر مصلحت اونا مرحوم به آم بودن. این هم میتونم همینجا بیان کنیم
آجا اتفاق فقها پایی اشکال اتفاق فقها همیشه پشتوانه عمله که هستی ما قدم گفتیم فقها بدون دلیل که فراموش نداره اتفاق فقها همیشه پشتوانه عمله داره. وقتی به اماره هم اونجا ما بیدارم وقتی اماره کشف خلاف باشه معذور هستم. اصلا چه نیاز به لطف داره؟
بله این جوابش این است که بالاخره در جایی که اختلاف دارن فقها حکم واقعی در بین اینها قطعا هست. حکم واقعی حکم واقعی که بله این جوابش همین یک کلمه هست که اگر چنانچه در جایی که اختلاف باشد دین خدا ولو فی الجمله توسط ادهی که رأیشون عملشون مطابق دین الهی هست تحقق داره و این کافیست. اشاره میکنه اینجا ممکن نه، بلکه باد معنای مخطه و حجت امارات همینه که بقیه رو معذور میکنه، اصل دین تعطیل نشده.
ولی وقتی
این دین جدید به اینجا اصلا هیچ ربطی نداره، اصلا هیچ قیاس معل فارقه. اونجا دین جدید کافیست که در بعضی از احکام باشد که در طول مرور تغییر کرده، خب برخلاف اذهان عموم یا ادعای از فقها هست، اینا کافیست این دین جدیده. یعنی لازم نیست که کل دین برخلاف باشد که
فل جمعه. مثلا یا شک فرض بین استقرار و چهار بعد بر اکثر کمتر بزن یه فتوای، ولی در بحث زمان ظهور بعضی از احکام که تغییر پیدا کرده.
نه عرض میکنم که در همون جا، در همون جا دین جدید، ولی اینکه اونی که امام اونجا میگه عامه فقها، عموم فقها برخلاف باشن، ممکنه یکی دو تا مخالفان باشن، ولی الان هم همینجوری اگر یه نفری برخلاف فتوای بقیه فتوا بدهد، با اینکه در میان فقها عده‌ای هم کم باشن موافق، این متهم میشه. یعنی در اونجا به خاطر اینکه چون عموم فقها به یک سمتی رفتن، ولی اینکه در میان اینا بعضا اقلا مخالف هم هستن، این دین جدید معناش اینست که کلن هستن هیچ فقیهی بر اساس این فتوا نداده. یعنی کافیست که غلبه پیدا بکنن. من اینو میخوام بگم، دین جدید یعنی اونی که در ارتکاز به اون سرزبون ها هست بیشتر، این کافیست برای اینکه اتهام دین جدید مردم بزنن.
اما این اتفاقی حضرت اجازه داده دیگه اتفاقی در بین مردم بیفته که دین تبدیل بشه، عوض بشه، ولی اون بعضی هم قائل به دین اصلی هستن. ولی عموم مردم یه احکامی
ندارن عمل میکنن زبان غیبت،
که وقتی حضرت
میاد
عوض شده،
و بر حضرت
واجب اگه
اینطوری
باشه و بر حضرت واجبه
که طوری این فضا رو عوض کنه. اتفاقا شاید همون موقعی باشد که دیگه چه واجب شد که فضا عوض بشه، حضرت همونجا ظهور میکنه و همونجا هم خب دین جدید که میگن، برای همین است که چنین چیزی رو ایجاب کرده دیگه. دقت کنید، این دین جدید که میگن میاد، کی در روایت داره میگه میاد؟ همون موقعی که اومد دیگه. خب همون موقع ایجاب کرد که حضرت بیاد که اون دین جدید، اون دین واقعی دیگه ابراز بشد.
یعنی
این نقض نمیشه این روایات، عمل میشه این روایات. یعنی چون در زمانی بوده که، چون در زمانی بوده که دیگه حضرت چاره جز ظهور نبود، یعنی چون اگر نمی اومد احکام دیگه داشت وارونه می شده، خب اونجا حکمت خدا کرد که ظهور بکنه. و همون زمانی بود که اینا گفتن دین جدیده، یعنی چی؟ یعنی در همون زمان حضرت اظهار کرده خودش رو. از کجا میگی 100 سال عمل شده؟ بالاخره در یک زمانی، در یک زمانی به حدی رسیده که حضرت باید ظهور بکنه که دین وارونه نشه. بله؟ نه، دین جدید رو لازم است همه بگن، که کمی از اشخاص هم بگن، چند نفر هم بگن کافیه. یعنی ممکن است که عده‌ای کم هم شده، بعضی از فقها هم اگه متهم بکنن به دین جدید کافیه. یعنی این اصلا اثبات نمی کند که کل دین عوض شده. اینو تحواستون جمع باشد. این که میگن یعتی دین جدید، یعنی عده‌ای هستن از افراد فقها که متهم میکنن به اینکه دین جدید آورده. بله، این اثبات نمی کند که کلا دین جدیده. که و تازهش اگرم باشد، یک زمانیست که در حضرت ضرورت ایجاب کرده که دیگه قیام بکنه تا دین دیگه وارونه نشد. اینم هست. یعنی بالاخره آخرش اومده که این دین رو از انحراف و بدعت چیکار بکنه؟ آقا نجات بده. این حالا این یک مطلب. مطلب دیگه این که، این که میگن یعتی به دین جدید، همه نمیگن که، ولی که بعضی هم بگن کافیه. بعضی متهم بکنن چه؟ آقا
بعضی از اشخاص خشک، بعضی از افرادی که بالاخره مثلا الان هم که هست این تشیع لندنی نسبت به این که ما میگیم ولی عمد چی میگن؟ میگن اینا همه اینها دین رو وارونه کردن. اینا میگن دیگه، نمیگم اگه خب نظیر همین حرف رو ممکنه که اون زمان راجب اما اصل میگه دی پیدا بشن چی آقا بگن. این دلیل نمیشه که کل دین وارونه شده. بله بفرمایید. حالا شبهاتی هست ما در جلسه بعد بیان میکنیم انشاءالله، مفصل باید این شبهات جواب داده بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.